اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با هدف تأمین مالی و تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن ارائه شده و در خصوص الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به انتشار اوراق خرید دین کالایی مصالح ساختمانی در بورس و نیز تهیه آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مربوطه ظرف 2 ماه آینده است را به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ کرد. همچنین بر اساس این مصوبه هیئت دولت، بانک مرکزی موظف به موافقت با درخواست بانک عامل بخش مسکن برای راه اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان در بازار سرمایه با هدف تأمین مالی پروژه‌های مسکنی شدند. شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم برنامه‌ای که در این نوبت کاری از ساعت 14 تقدیم حضورتون شده مورد پسندتون قرار گرفته باشه و کماکان همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. با رادیو اقتصاد بر روی طول برج FM ردیف 98 مگاهرتز همراه باشین. دعوتتون میکنم شنونده برنامه بعدی باشین و تا ساعت 22 با ما همراه.
تجارب آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهبر رهبر بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با برنامه امشب با شما همراه خواهم بود. همطور که حتما مستحضر هستید، هفته گذشته در روز میلاد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مقام معظم رهبری در سخنانی و در بخشی از این سخنان اشاره فرمودن به علت گرانی برخی کالاها و ناموجه بودن برخی گرانی ها. نام هم بردن کالایی مثل گوشت رو، کالای پوشک رو و موضوعاتی از این دست. خب گره گرانی این کالاها در ماهای گذشته و به ویژه در چند هفته اخیر، چالش های گمرکی و واردات مواد اولیه تولید کالاهایی از این دست بود که بلافاصله بعد از فرمایش ایشون جلسات متعددی تشکیل شد در وزارت صنعت معدن و تجارت. جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی سه قوه هم تشکیل شد. خروجی های اون اعلام شد توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور و اعلام شد که بایستی روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرک سرعت بیشتری پیدا بکنه. خب به فال نیک میگیریم این اتفاق رو و دیگه چند روز گذشته هم خیلی رسانه‌ای شد این موضوعات. امروز ما دعوت کردیم از مسئولین محترم این حوزه که به سوالات ما در خصوص آزاد شدن کالاهای اساسی و غیر اساسی از گمرک به ما پاسخ بدن. شما هم با ما همراه باشید. شماره پیام کوتاه ما 30036 37. اینجا رادیو اقتصاد هست، برنامه رهیافت.
Thank you.
در طریعه برنامه امشب دهیافت، رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان جناب آقای دکتر علی صالحی الان روی خط ارتباطیمون هستن، رئیس کل دادگستری که به صورت سرزده یک روز قبل از اجرای مصوبه‌ای که ما الان دربارش صحبت کردیم به بندر شهید جایی سر زدن و از برنج های دپو شده بازدید کردن، همونطور کشتی روغنی که اعلام میشد مدت ها رو آب مونده و پهلو نگرفته برای تخلیه بازدید کردن. میخوایم از مشاهدات میدانیشون بپرسیم. جناب آقای دکتر صالحی، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
رحیم، من در عرض سلام و ادب احترام دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند. خدمت شنوندگان عزیز باید عرض کنم که در اجرای منویات مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله الامام خامنه ای مدظ الله العالی و نامگذاری سال 99 به سال جهش تولید و اوامر ریاست معزز و معظم قوه قضاییه، یکی از مواردی که ما به صورت جد در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست معظم قوه پیگیری می‌کنیم بحث مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز است.
بله.
و ما دادستان‌هامون در سراسر استان خصوصا حوزه ساحلی رو الزام کرده‌ایم که حداقل هفته یک بار از گمرکات استان بازدید کنند.
بله.
خود حقیر هم بنا به انجام وظایف قانونی خودم و در اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های اداری ریاست معظم قوه قضاییه ماهی یک بار به صورت میدانی و عملیاتی و به صورت سرزده از گمرکات و استان خصوصا گمرک بزرگ شهید رجایی بازرسی می‌کنم. در بازرسی که در تاریخ 12/6/99 داشتیم از مجموعه بزرگ بندر و گمرک شهید رجایی بندرعباس و انبارهای سازمان فروش اموال تملیکی داشتیم، موارد زیادی را دنبال کردیم، نظارت کردیم، از جمله دروازه‌های ورود و خروج شمالی و شرقی، پروژه‌های ساخت اسکن جدید اکسره بندر شهید رجایی را، همچنین بازدیدی داشتیم از انبارهای گمرک، خصوصا انباری بود که بالغ بر 6000 تن محموله برنج در ترانزیت گمرک شهید رجایی به مدت 284 روز به دلایل مختلفی از جمله عدم تخصیص ارز معطل مونده بود بازدید داشتیم و بلافاصله این موضوع رو ما دنبال کردیم و با توجه به این که از طرف سازمان غذا و داروی شبکه بهداشت مشکلاتی بود، ظاهرا در خصوص ترخیص اون مشکلاتی مواجه بود، هماهنگی لازم صورت گرفت که ظرف 72 ساعت سازمان غذا و دارو اظهار نظر کنن و این محموله بزرگ برنج را که به مدت طولانی در اونجا نگهداری میشد تخلیه کنن. همچنین با توجه به این که بحث روغن در کشور الان مشکلاتی داشتیم پیگیری شد، دو تا محموله بزرگ روغن از قبل که هماهنگی شده بود در حال تخلیه بود، یک محموله که حدود 3 ماه در حوزه ساحلی کشتی اون پهلو گرفته بود و با توجه به اختلافات مالی که خود شخص صادر کننده و اداره غله داشتن معطل مونده بود، اینو ما در همون جایی جلسه برگزار کردیم با حضور کاپیتان کشتی و نماینده حقوقی اون شرکت، همچنین با مدیر کل گمرک و بندر شهید رجایی و اداره غله و الزام کردیم که این موضوع باید ظرف یک هفته آینده حتما حل بشه و این کشتی به ساحل آورده بشه و تخلیه بشه، که این هم خدا رو شکر
بله خیلی متشکرم
با پیگیری جدی که از سوی دستگاه قضایی صورت گرفت.
بله.
کشتی دیروز روز جمعه در محل اسکله شهید رجایی پهلو گرفت و در حال تخلیه شدن است. تا الان که من خدمتتون عرض می‌کنم بله. چیزی حدود 3709 لیتر روغن خوراکی سویا تخلیه شده
بله.
و در حال تخلیه شدن است که اینجای امیدواری داره که انشالله در عصر وقت این به اقصانخات کشور منتقل بشه و
ممنونم از شما
به بازار عرض بشه.
سپاسگزارم. دکتر سالایی رئیس کل محترم دادگستری هرمزگان، براتون عظیم موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. یا علی، خدا حافظ.
خب در ابتدای صحبت‌های دکتر صالحی، جناب آقای دکتر مهداد جمال ارونقی معاون محترم فنی گمرک کشور به ما پیوستند. آقای دکتر ارونقی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض ادب و احترام دارم و همینطور خدمت شنوندگان محترم.
من ابتدای برنامه می‌خواستم با شما حال احوال بکنم، تو چون هنوز طرح سوال از آقای صالحی نکردم، مقدمه سوال من سر کرده بودم، شون شروع صحبت کرد، فرصت نشد با شما ابتدای برنامه حال احوال بکنم.
خواهش می‌کنم.
خیلی خوش اومدید آقای ارونقی.
سلامت باشید. متشکرم.
خب از بعد از صحبت‌های مقام معظم رهبری تا الان خیلی اتفاقات خوب و میمونی در حوزه واردات و گمرک و کالاهای دپو شده افتاده. خیلی از شنوندگان دوست دارم بدونن که ما چقدر واقعا تو گمرکات کشورمون کالای دپو شده داشتیم که با این اتفاق اینها آزاد میشه یا در حال آزاد شدن هست و وارد کشور خواهد شد. بی تردید عرضه اینها در بازار داخلی رو قیمت ها بسیار اثرگذار خواهد بود. در خدمت ما هستم.
بله، عرضم خدمت شما، همونطور که مستظر هستید، در حال حاضر 3.5 میلیون تن کالای اساسی که 25 گروه کالایی رو در بر میگیره،
بله،
هم از گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن، دانه های روغنی و سایر اقلامی که در این گروه هستند، در بنادر و گمرکات کشور موجود هستند. علاوه بر این حدوداً 1 میلیون تن کالای اساسی روی شناورهایی که حامل این کالاها بودند موجود هستند و این شناورها اکثرا در بنادر یا در حال تخلیه هستند و یا در حال اجازه پهلوگیری و اجازه تخلیه که این کالاها رو تخلیه کنن.
یعنی 4.5 میلیون در
حدوداً دیگه. بله، 4.5 میلیون تن ما کالای اساسی رو در بنادر و گمرکات کشور به صورت دپو شده داریم که جزء موجودی بنادر و گمرکات کشور هست. در خصوص کالاهای غیر اساسی غیر کانتینری، ما در حال حاضر 4 میلیون تن کالای غیر اساسی رو در بنادر و گمرکات کشور شاهد هستیم
که
خوشبختانه بیش از 80% این اقلام یا مواد اولیه مرتبط با تولید هستند یا مواد واسطه‌ای هستند، ماشین‌آلات سرمایه‌ای مربوط به خطوط تولید و اقلام و تجهیزاتی که مربوط به پروژه‌های تولیدی و یا پروژه‌های ملی و راهبردی هستند که در گمرکات کشور موجود هست. علاوه بر این، اگر میزان کالاها و تعداد کالاهای کانتینری رو در نظر بگیریم، کانتینرهایی که از سوی اداره بندر یا سازمان بنادر و دریانوردی کل کشور اعلام شده، حدودا 96,000 TEU کانتینر در بنادر و گمرکات کشور موجود هست. البته برآوردها و بررسی‌های میدانی ما نشون میده که 30,000 باکس پر وارداتی در بنادر و گمرکات وجود دارد که این کانتینرها هم حاوی کالاهای اساسی مثل برنج در ابعاد تقریبا بالای 200,000 تن برنج ما الان در بنادر کشور داریم و همینطور سایر کالاهای غیر اساسی که خدمتتون عرض کردم. اکثرا این اقلام و کالاهای مربوط به تولید و واحدهای تولیدی هستن که این آخرین موجودی هست که بر اساس آمار رسمی امروز من خدمتتون تقدیم کردم.
بله، متشکرم. آقای ارونقی، الان توضیحات دکتر صالحی رو که داشتم گوش می‌کردم، به بحث بندر شهید رجایی رو مرور کردم.
بله.
اینکه چقدر از صادرات و واردات کشور فقط تو این بندر صورت میگیره؟
بله.
بالغ بر 55%، 60% صادرات و واردات، حدود 70% ترانزیت کشور تو این، بله، بندر داره صورت میگیره و حدود 100 میلیون تن کالا تو این بندر تخلیه و بارگیری میشه. خب،
بله،
میشه تقریبا 90% کالاهای کانتینری کشور. خب این عدد، یعنی بالای 7.5، حدود 8 میلیون تن کالا،
بله،
در بنادر کشور، حالا یه بخشش تو کشتی ها شناورها، یه بخشش تو انبارها، اشاره کردن که برنج در حال فاسد شدن و گفته ما سازمان غذا و دارو بیاد و،
بله،
به ما جواب بده. الان هم باز داریم برنج وارد کشور میکنیم. این همه کالای اساسی و غیر اساسی، تولید لنگ میزنه، مردم درگیر کالای اساسی به قیمت های بالا، اینها همش دپو شده بود. گره کار کجا بود که بعد از صحبت های رهبری این گره شروع شد به یکی باز شدن؟
بله، عرضم خدمت شما، همونطور که مستظر هستید، گمرک یک سازمان اجرایی هست و مجری سیاست هایی هست که در خصوص ترخیص کالا بهش ابلاغ میشه. بیش از 32 دستگاه مرتبط حالا مستقیم یا غیر مستقیم با گمرک در ارتباط هستن، حتما باید مجوزهای لازم برای کالاهای مختلف از این دستگاه‌ها گرفته بشه.
یعنی تو از این 32 دستگاه مجوز بگیریم کالا خراب شده؟
بله خراب شده که هر کالایی البته نیاز به مجوز از 32 دستگاه نداره، ولی یه کالایی ممکن هست هم نیاز به استاندارد داشته باشه، هم نیاز به بهداشت داشته باشه، هم نیاز به اعلام نظر قرنطینه نباتی داشته باشه، و هستن کالاهایی که 6 7 مورد یا 6 7 مجوز رو باید اون سازمان متولی صادر کنه و اجازه ترخیص کالا داده بشه، و اکثرا این کالاها با سلامت جامعه در ارتباط هستن. از اون جهت باید مجوزهای قانونی اخذ بشه. عرض من این هست که به صورت کلی 32 دستگاه و ارگان مختلف با گمرک در ارتباط هستن و هر کدوم از اینها یک مقررات و قوانین خاصی دارن که گمرک باید رعایت کنه و بعد اجازه ترخیص کالا رو بده. ولی به صورت کلی در بحث تجارت خارجی اون چیزی که مهم هست این هست که اخذ مجوز ثبت سفارش توسط صاحبان کالا الزامی هست، یعنی حتما باید ثبت سفارش یا ویزای ورود اون کالا توسط صاحب کالا اخذ بشه و بعد اجازه ورود اون کالا به داخل کشور داده بشه توسط وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص کالاهای مجازی که حالا در چند دسته توابندی کردن و دسته بندی کردن. علاوه بر اون زمانی که تشریفات گمرکی با همون ثبت سفارش و مجوزهای لازم و همینطور با اسناد لازم به گمرک شروع میشه و اون تشریفات گمرکی طی میشه، نهایتاً میرسیم به این که بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران در فروردین ماه 1397 اخذ و ارائه کد رهگیری بانک برای کالاها الزامی هست، یعنی حتما کالا با هر منشأ و با هر رویه‌ای وارد شده باشه، چه به صورت بدون انتقال ارز چه به صورت ارزی وارد شده باشه، بانک باید تایید منشأ ارز اون کالا رو داشته باشه. بله. یک کد رو صادر کنه به گمرک ارائه بده تحت عنوان کد رهگیری یا اعلامیه تامین ارز و بعد گمرک اجازه ترخیص کالا رو با این کد داشته باشه. قبل این داستان و قبل این موضوعی که حتما باید کد رهگیری صادر بشه، کالا و ثبت سفارش مربوطه روند خاصی رو طی می‌کنه، یعنی اول در صفحه تخصیص قرار می‌گیره، تخصیص ارز، حالا چه ارزی که ترجیحی باشه و 4200 تومانی باشه باید. چه نیمایی باشه باید حتما در صف تخصیص قرار بگیره،
آزاد هم اینجوری
و بعد بله ارز آزاد هم همینطور منشأش حتما حتی بدون انتقال ارز هم بله. منشأ ارز مشخص بشه که شما به چه طریقی ارز رو جابجا کردید بله. و اما در خصوص کالاهایی که اکثرا ثبت سفارش بانکی داشتن حتما در صف تخصیص باید قرار بگیره، مجددا در صف تامین ارز قرار بگیره که این بله. فرایند زمانبری هست و گمرک تا زمانی که اون کد رهگیری صادر نشده حق ترخیص کالا رو نداره. من یک اشاره خیلی کوتاهی داشته باشم. خب گمرک بر اساس مصوبات متعدد از جمله مصوبه شورای عالی امنیت ملی نسبت به ترخیص درصدی از این اقلام اقدام میکرد. ما از ابتدای سال 580 هزار تن فقط برنج ترخیص کردیم، ولی اکثر این برنج ها به صورت درصدی بوده چون در صف تامین ارز بودن و این مصوبه رو گمرک گرفته که کالایی که در صف تامین ارز هست رو به صورت درصدی اجازه ترخیص داشته باشه. منتها گمرک هیچ گونه اختیاری البته تا الان من عرض نمی کنم قبل از این در خصوص کالاهایی که در صف تخصیص ارز داشت هیچ گونه اختیاری در خصوص ترخیصش نداشت و این کالاها دپو می شدن می موندن در گمرکات و ممکن بود که حالا دستخوش فساد هم بشود و به هر تقدیر. و بعدش هم در خصوص کالاهای درصدی فقط در صف تامین ارزها رو به نحوی ما ترخیص درسته. کردیم که اگر نیاز بود توضیحات دکمیل رو بعدن
بیشتر از شما خواهیم شنید، مخصوصا بحث کد رهگیری، بحث ارزهای اشخاص که ظاهرا تغییرات ترش اتفاق افتاد، بیشتر در این باره با شما صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر بیگزاده مدیر کل محترم دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت روی خط ارتباطیمون هستن. آقای بیگزاده سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی آقای راسق و شنوندگان محترم برنامه و آقای دکتر ارمنگی عرض سلام و احترام دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای بگزاده. بحث ترخیص کالای اساسی از گمرک یه پای قضیه وزارت صنعت معدن و تجارت بود و گمرک کشور به غیر از یه موردی که الان آقای دکتر ارمنقی بهش اشاره کردن تو موارد خاص بایستی دستورات لازم صادر میشد یا موانع قانونی برداشته میشد تا بتونه کالاها رو از گمرکات کشور ترخیص کنه. یه نوعی بار سنگینی رو دوش گمرک بود، در این حال اختیاری هم تو این زمینه وجود نداشت. چه اتفاقی افتاده الان که وزارت صمت میتونه در تعامل با بانک مرکزی به گمرک این اختیار و اجازه رو بده که کالای اساسی ترخیص شه و ما انشالله شاهد باشیم کالای اساسی در بازار قیمتش به سمت تعادل برگرده؟
خدمتتون عرض کنم که یکی از دغدغه‌های اساسی وزارت صمت در واقع برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و مایحتاج عمومی مردم، و در این مسیر علاوه بر برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بازرگان‌ها را حالا هم سخت سفارشات لازم انجام داده و ترغیب می‌کنه که برن کالاها را در بازه زمانی مشخص بیارن. پس قبل از در واقع همه دستگاه‌ها، یکی از دستگاه‌هایی که واقعاً دغدغه اصلی ترخیص به موقع کالا را از مخاطره وزارت صنعت معدن تجارت، و در این خصوص از مسیر ستاد تنظیم بازار و ابزارهای قانونی که در اختیار داره پیگیری‌های لازم انجام داده که این کالاها با حداقل رسوخ در گمرکات و بنادر کشور وارد چرخه توزیع کالا بشه، و در این خصوص هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مختلف هم عموماً از طریق ستاد تنظیم بازار، هم گمرک، هم بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های صادرکننده مجوز، از دامپزشکی، از وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت گرفته، همه اینها در بستر در واقع تجارت کشور انجام میشه که کالا در موعد مقرر و با قیمت‌های مناسب با کیفیت لازم به دست مصرف کنندگان برسه.
اما آقای بگزاده، تایید می‌فرمایید که تمام این روندی که دارید ازش صحبت می‌کنید جلوش یه موانعی بود که تا پیش از این موانع با همه تلاش‌هایی که کرده بودید برطرف نشده بود، اینو تصدیق می‌فرمایید؟
بله، بالاخره در پیشروی تجارت خارجی کشور که یکی از در واقع اهداف تحریم هم همین بحث تجارت خارجی کشور بوده، موانعی بوده که این موانع، برخی از این موانع خارج از در واقع سیستم تصمیم گیری وزارت صمت بوده.
چرا آقای بگزاده خارج از توان سیستم بوده؟ ببینید 8 میلیون تن کالای اساسی و غیر اساسی، الان آقای ارونقی آمارش رو ارائه دادن. من واقعا مثلا می‌خواستم اول با آقای ارونقی این چالش رو ایجاد بکنم، بعد وقتی میگن آقا گمرک دستگاه اجرایی است که باید بخشنامه اون آیین‌نامه قانونش بیاد تا ما بتونیم ترخیص کنیم، مثل برنجی که ما به صورت درصدی آزاد کردیم، یعنی برمیگرده به تعامل شما با بانک مرکزی. ما که هر چه کردیم از بانک مرکزی نتونستیم کسی رو خط ارتباطیمون بیاریم، یعنی حاضر نشدن بیان. اما اگه واقعا گره بین شما، یعنی برای آزاد شدن این کالاها گله بین وزارت صمت بود با بانک مرکزی، چرا این تلاش تا حالا به نتیجه نرسیده بود تا رهبری صحبت کرد در این باره؟
ما واقف به برخی محدودیت‌های بانک مرکزی هم هستیم، از لحاظ در واقع نقل و انتقال ارز، از لحاظ در واقع وجود منابع ارزی، منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای دیگه. این موضوعی نیست که ما بتونیم ازش تشخیصی بکنیم.
خب الان بانک مرکزی الان چه اتفاقی براش افتاده که اومد کمک کرد به شما که قبلا نمیتونست بکنه؟ قبلا هم همین بود، الان هم همینه.
بله، با تنوع بخش با مجوزاتی که شورای هماهنگی اقتصادی دولت در واقع ستاد هماهنگی اقتصادی دولت داد، این اختیارات در واقع فرا بخشی را صادر کرد که به لحاظ توی حتی ابلاغ مصوبات اعلام میکنه که بر اساس اقتضاعات اقتصادی فعلی در واقع این اختیارات داده شده که این موضوع کالا در واقع تامین بشه بیاد داخل کشور، حتی بدون صدور کد رهگیری برای کالاهای رطوبی این اتفاق بیفته که شاید در شرایط معمولی ما یه ماه، دو ماه یا چند ماه پیش شاید این شرایط فعلی و اقتضاعات اقتصادی فعلی را نداشتیم. و همه اینها تلاش، چه بانک مرکزی، چه گمرک جمهوری اسلامی ایران، همه اینا بالاخره با یه قوانین مقرراتی دارن فعالیت میکنن، گاهی برخی از قوانین مقررات متناسب با شرایط روز نیست و این انعطاف را در واقع دستگاه‌های بالادستی و بالادستی این موضوع از جمله ستاد اقتصادی دولت و گاهن حتی در سطوح بالاتر، شورای عالی امنیت ملی و حتی ستاد هماهنگی اقتصادی در واقع سران سه‌قوه ورود میکنه و این اختیارات اون متناسب با اقتضاعات اقتصادی فعلی در اختیار دستگاه‌های معروفه که نسبت به تامین به موقع کالا اقدام
بکنه. متشکرم. آقای بگزاده، 24 تیرماه هم ستاد هماهنگی اقتصادی تصمیماتی رو گرفت، مصوبات اون چرا اجرایی نشد؟ چرا این اجرایی شد اون قبلی ها اجرایی نشد؟
کدوم 24؟
24 تیرماه هم ستاد هماهنگی اقتصادی مصوباتی داشت، حتی سفر آقای دکتر جهانگیری هم مصوباتی داشت، اینا چرا اجرایی نشد؟ این آخری اجرایی شد.
نه برگردیم اگر عقب، حتی ما کالا رو اشاره بکنم که ما توی بره زمانی بحث ترخیص ذرت رو داشتیم که در با بکارگیری همین مصوبات باعث شد که میزان ترخیص ذرت نسبت مدت مشابه سال قبل از طریق روش های واردات اعتباری کالا نسبت مدت مشابه سال
مصوبات کمتر شده.
چقدر ضرورت بود که با این مصوبات آزاد شد؟
ما الان حدود نسبت به بازه زمانی سال گذشته میزان ترخیص کالا از منابعمون از لحاظ وزنی حدود 20% نسبت به سال گذشته افزایش ترخیص داشتیم.
متشکرم آقای بکزاد عزیز، براتون از این موفقیت می‌کنم.
سلامت باشید.
شبتون بخیر و خداحافظتون بشه انشالله. خب آقای دکتر عبنقی، من یه سری سوال دارم که حالا از بعد از آماری که شما دادید، خب 8 میلیون تن عددی کمی نیست.
بله.
یعنی الان خیلی از کارخانجات تولیدی ما میگن ما ماده اولیه نداریم برای تولید. لنگن واقعا گیرن. اونا اگر تولید نکنن، هزینه های سربارشون میمونه، هزینه تولیدشون میره بالا، دامن میزنه به افزایش قیمت و تورم. یعنی به همون میزان که کالای اساسی آزاد کردنش مهمه، کالاهای غیر اساسی ماده اولیه تولیدم مهمه که اگر آزاد چه تولید رونق میگیره، جون میگیره و قیمت‌ها متعادل میمونه. میخوام بدونیم آقای ارمنقی، چالشی که بانک مرکزی، حالا بگیم وزارت سرمایه، بگیم گمرک، داشت چی بود که الان برطرف شد؟ این عرض اشخاص داستانش چیه؟ موضوع کد رهگیری، میگم ما چه هر چه تلاش کردیم از بانک مرکزی کسی نتونستیم رو خط ارتباطیمون بیاریم، اینو مشکلش چیه؟ چرا قبل از این بانک مرکزی اقدام میتونست این کارو بکنه، الان اتفاقی نیفتاده تو کشور که بگیم آقا مثلا ارزی وارد کشور شده، اتفاق یعنی یک فرجی برای بانک مرکزی شده، آقا بسم الله بیاد کالای اساسی وارد، هیچ اتفاقی نیفتاده. اما میشد این تصمیم رو گرفت، اما نگرفتیم، اما الان اینا رو گرفتیم. بفهمید چی بوده و چرا نمیکردیم تا حالا این کارو؟
بله، عرضم خدمت شما، من بحث رو در دو قسمت تقریبا خلاصه میکنم خدمتتون میگم. ببینید الان کالاهایی که در بنادر و گمرکات کشور موجود هستن، همونطور که خدمتتون عرض کردم، حالا کانتینری و غیر کانتینری و اینا رو بذاریم کنار،
بله،
کالاها یا کالاهای اساسی هستن یا کالاهای غیر اساسی.
بله.
کالاهای اساسی رو که خدمتتون عرض کردم 25 گروه کالایی هست. دو مشکل برای بحث ترخیص این کالاها از گمرکات وجود داره. اولین مشکل این هست که حالا کالاهایی که اومده روی شناور مونده الان 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، ممکنه هم روغن رو که اشاره کردن جناب دکتر صالحی، یکی از کالاهایی هست که یک کشتی یا دو کشتی الان در بندر شهید رجایی بوده که حالا بعد از 3 ماه موفق شدن نسبت به پهلوگیریش و ترخیصش اقدام بشه. پس کالاهای اساسی ما دو شق هستن و دو مشکل عمده رو دارن. کالاهای اساسی که بدون اسناد مالکیت هست، یعنی صاحب کالا این کالا رو حمل کرده آورده ولی اسناد مالکیت در اختیارش نیست. چه زمانی اسناد مالکیت در اختیارش
قرار میگیره؟ بانک مرکزی
از طریق بانک مرکزی تامین ارز صورت بپذیرد. حالا یه مرحله بیشتر تخصیص و بعد تامین ارز صورت بپذیرد، ارز جابجا بشه، منتقل بشه به صاحب کالا، یعنی
کالا
ببخشید فروشنده منتقل بشه، صاحب کالا بتونه اسناد رو دریافت کنه نسبت به اظهار کالا و تشریفات گمرکیش انجام بده و اقدام کنه.
دوست.
خب این رو گمرک کار خاصی نمیتونه بکنه اصلا، نه گمرک، مراجع حقوقی ما هم اون شخص رو به عنوان صاحب کالا نمیشناسن.
بله.
یعنی از طرف گمرک هم این
کالای اومده فعلا بلا صاحب،
کالا فقط بلا صاحب هست، صاحبش زمانی انتقال مالکیت بهش انتقال میفته و اتفاق میفته که اسناد رو در دست بگیره.
یعنی
این
اعتباری خرید
درصد نه اعتباری نیست اصلا، کالا اومده به حالا اعتباری بدون اسناد اومده رسیده به بندر، شرط تخلیه این کالا داشتن اسناد هست که پس از جابجایی ارزش اتفاق میفته و خب دموراژی که ممکن هست به این کانتینر و اینا تعلق بگیره یا به کشتی تعلق بگیره، که حالا با توجه به مشکلاتی که اینها در انتقال ارز و تامین ارز وجود داشته و داشتن این امر اتفاق نیفتاده و این حالت اول هست که 30% کالاهای اساسی ما رو در بر میگیره که در بنادر و گمرکات کشور هستن، یعنی 30% از اون 44.5 میلیون تنی که 3.5 میلیون تن در بنادر و 1 میلیون تن روی شناورها هستن. 70% این کالاها با اعتبار خریدار داخلی وارد شده و اسناد حمل هم به اسناد حمل یا مالکیت هم به صاحب کالا داده شده، صاحب کالا هم اومده اظهار کرده این کالا رو و تشریفات رو هم انجام داده و مجوز استانداردش هم گرفته، مجوز قرنطینه هم گرفته و کالا آماده ترخیص است. منتها این صاحب کالا در صدد این هست که حتما کد رهگیری بانک رو ارائه بده به گمرک و اون فرایند و پروسه تشریفات گمرکی به پایان برسه و نسبت به ترخیص کالای خودش اقدام کنه. این فرایند ممکنه زمان بر باشه. خب گمرک چیکار باید بکنه در خصوص ترخیص این کالا؟ حالا قسمت اول رو ما چون صاحب کالا نمیشناسیم مشکل خاصی نیست، ولی در خصوص قسمت دوم من مصوبه صریح شورای عالی امنیت ملی رو دارم.
بله.
که کالاهایی که در صفحه تامین ارز هستن و با توجه به اینکه روند تامین ارز یک فرایند زمانبری هست، نسبت به ترخیص کالا اقدام بشه. منتها متاسفانه به گمرک هیچ اختیاری داده نشده و بانک‌های عامل از صدور هر گونه نامه‌ای مبنی بر اینکه این کالا در صف تخصیص است یا در صف تامین هست خودداری میکردن و این باعث میشد که ما نتونیم نسبت به ترخیص درصدی از کالا اقدام کنیم. این که من گمرک بیام و بیانیه بدم یا صحبت کنم بگم آقا هر کسی میخواد کد رهگیری نداشته باشه بدون کد رهگیری بیاد کالای خودش رو ببره، از 3.5 میلیون تن کالایی که بنده بیانیه دادم با مصاحبه کردم 23 هزار تن فقط آماده شدن، اونم کالا در آستانه فساد.